بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. سال روز میلاد امام جواد علیه السلام رو بهتون تبریک عرض میکنم. یه چند تا مطلب لازمه که در مورد زندگی امام جواد همه ما ازش مطلع باشیم. این مسائل اینقدر مهمه که هم برای تقویت اعتقاد خودمون خوبه و هم این که بتونیم اگر کسی ازمون سوالی کرد، شبهه‌ای مطرح کرد، توضیحی از ما خواست در مورد زندگی ایشون، بتونیم براش به اندازه فهم و درکمون توضیح بدیم. صدای اینم اون اولش یه مقدار بهتر بود، بعد یهو کم شد. حالا بحثمون رو از اینجا شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این من گفتم که سال اول هجرت، یعنی هجرت پیامبر از مکه به بگین مدینه، از اونجا تاریخ هجری قمری شروع میشه. تاریخ هجری قمری الان سال چنده؟ 1435. 1435، یعنی 1435 سال از هجرت بگین پیامبر از مکه به مدینه گذشته. یعنی سال ورود پیامبر به مدینه شده سال اول هجری که میشه هجری قمری، و به همین مقدار هم سال 1390 و چندی منو 1393 سال از این تاریخ گذشته. به خاطر اون 10 روزی که کم داره این تغییر ایجاد میشه. پس الان ما ذهنمون متوجه 1435 باشه. الان ما سال 1435 هستی. خب سال اول هجرت، از سال اول هجرت که پیامبر اومدن تو مدینه اون سال اول میشه تا سال صدم. پیامبر خودشون سال چندم رهلت کردن؟ سال، یعنی چند سال تو مدینه بودن بعد از دنیا رفتن؟ نه، توی مدینه از اولی که اومدن تو مدینه تا چند سال، نه چند سالگیشون نمیگم، چند سال حضور داشتن اونجا؟ 10 سال. 10 سال و 2 ماه تقریبا، 2 ماه دیگه میشه سال 11. یعنی سال 11 هجری سفر، سال 11 دیگه محرم سفر، درسته؟ سال 11 هجری ایشون رحلت کردن، 28 سفر. خب حالا همینطور ادامه میدیم. سال 11 بعد خلیفه اول اومد، بعد خلیفه دوم اومد، خلافت رو غصب کردن، یکی پس از دیگری خلیفه سوم اومد، بالاخره حق به حقدار رسید که امام علی علیه السلام باشه. اونا میگن خلیفه چهارم، ما که میگیم امام اول و آخر. امام علی علیه السلام هم اومدن و تا یواشواش سال 40 امام علی علیه السلام به شهادت رسوندن. سال 60 هجری پسرشون بگیم تو کربلا امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن. همیشه داریم یواشواش میایم جلو دیگه. سال 11 پیامبر، سال 40 امام علی علیه السلام، سال 60 و 61 امام حسین علیه السلام، تا رسیدیم به بعدش هم که یزید 2-3 سال هم بیشتر بدبخت نمیتونه حکومت بکنه با این مشکلاتی که درست کرد برای خودش و جامعه اسلامی. بعد یواشاش خلفای بنی امیه هم جدا شدن تا رسید به سال 100. از سال 100 یه نفسی کشیدن شیعیان. تا سال 100 بیچاره‌ها گرفتار بودن. از بعد از پیغمبر، یعنی از سال 10 شما حساب بکنید تا سال 100 چند سال میشه؟ 90 سال. 90 سال فکر کردین همجور شنبه ها میومدن اینجا میشستن سبک زندگی قرآنی یاد بگیرن شیعیان؟ نه، این خبرها نبود. درس های معارف و مفاهیم قرآن و نهج البلاغه و از این خبرها نبوده. 90 سال همه کارا پنهانی صورت میگرفت متاسفانه. 90 سال جو خفقان، البته بعدش هم بوده، ولی از سال 100 تقریبا یه نفسی کشیدن. عمر ابن عبدالعزیز که یکی از خلفای بنی امیه هست، عمر ابن عبدالعزیز یکی دو سالی بیچاره بدبخت، این دو تا آدمایی که یه ذره معتدل‌تر بودن همه‌شون مثل هم بودن، سرتای کرباس بودن، یه ذره معتدل‌تر بودن، اینا بیچاره دو سال سه سال بیشتر وقت نمی‌کردن. همین عمر ابن عبدالعزیز که یکی از هم خلفای بنی امیه بود، ادامه همونا بود، سال 199-101 تو این حوالی اومد گفتش که حالا میتونین احادیث پیغمبر رو نقل بکنین. تا اون موقع کسی حق نداشت حدیث پیغمبر رو بخونه، که یه وقت خدای نکرده فضائل و منابع اهل بیت مطرح نشه. یه دو سه سالی نفسی کشیدن و بعد دوباره باز همون خلفا ادامه پیدا کرد و تا رسید به سالهای 120-130. اینها زمانی بود که دیگه امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام اونا شاگردانی رو تربیت کردن، بنی امیه داشتن عبه می رفتن، بنی عباس داشتن به وجود می اومدن. تو این فاصله که بنی امیه عبه می رفتن، بنی عباس اومدن، تو همین سالهای 110-115-120 فرصت خوبی بود که امام پنجم و امام ششم به نشر احکام اسلامی به پرزن شاگردانی تربیت بکنن. این هم از این. پس خوبه دیگه یه دوره سری داریم تاریخ رو میگیم و میریم جلو. خیلی فشرده است. بعد دیگه یواش یواش رسید به سال 195، سال تولد امام جواد علیه السلام. آره، امام جواد علیه السلام سال 95 متولد شدن. حضور پدر رو شما بگین چند سال درک کردن امام جواد؟ تا هشت سالگی. سال 95 به دنیا اومدن، 8 سال بعد سال 203 پدرشون حضرت علی ابن موسی رضا علیهم السلام به شهادت رسیدن توسط کدوم خلیفه بود؟ مأمون. الان دیگه بنی امیه دارن، بنی عباس دارن حکومت میکنن که مأمون یکیشونه، پسر هارون الرشید. خب از سال اول تا سال 100 رو میگن قرن اول، از سال 100 تا سال 200 رو میگن قرن دوم. مثلا وقتی میگن سال 195، با اینکه 195 عدد یکه، ولی میگیم قرن چندم؟ دوم. چرا؟ چون قرن اول هم بوده دیگه، قرن اول معمولا حساب نمیشه. پس ما باسی یه شماره بریم جلو، هر عددی که میشنویم باز یه شماره بریم جلو. مثلا اگه میگیم سال 195، نه بگیم قرن اول چون عدد یک داره، باز بگیم قرن دوم. وقتی میگیم سال 203 امام حسین به شهادت، امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن سال 203، میگیم اوائل قرن چندم؟ سوم. عدد 200ه ولی قرن چندمه؟ سوم. پس من سریع سوال ازتون بپرسم، الان یه بار دیگه بگین سال چند؟ الان چه سالیه؟ 1435. پس ما اوائل قرن چندمی؟ 15. درست شد. فکر نمی کنم تا به حال اینجوری همینجور ساده شنیده باشین موضوع. بلد این؟ ببخشین شرمند. خب پس ما دیگه این بحث رو ادامه نمیدیم چون بلد. بله؟ بدیم ادامه بدن. بله. بعد 203 اوائل قرن سوم امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدند و 220 هم شهادت امام جواد. بنابراین خیلی سریع به من بگین که امام جواد چقدر عمر کردن؟ کلن 25 سال. چند سالش رو امام بودن؟ اونم بگین به من. ایشون کلن چند سال امام بودن؟ 17 سال. از چه سنی به امامت رسیدن؟ 8 سالگی. خب اولین سوالی که مطرح میشه، آیا یه بچه 8 ساله میتونه امام باشه؟ این اولین سوال، هم برای خودمون که خوب آگاهیمون زیادتر باشه، هم اگر یه وقتی که از ما سوال کرد بتونیم جوابشو بدیم. چی میگیم؟ آیا یه بچه 8 ساله میتونه امام باشه؟ پدر به شهادت رسیده، امامت رسیده به یه بچه 8 ساله. خب احمد ابن موسی برادر امام رضا هم هستن، شخصیت کمی هن. شاه چراغ شیراز شخصیت کمی هن بگیم؟ شخصیت بالایی هن. و چه اشکال داره برادرشون امام باشن که الان سنشون هم بالاست، انسان بسیار والایی هم هستن. حالا باید حتما به این بچه 8 ساله برسه. خب چی میگین شما در جواب؟ بله؟ بله به سن نیستش، امامت به سن نیست، درسته. خب دیگه واضح تر با جواب بدین که قانع کننده باشه از طرف خدا. آها، یکی از راه‌های اثبات امامت، یکیش نص و تصریح امام قبلی بر امامت بعدی هست. پس یکی از راه‌های اثبات امامت نص و تصریح امام قبلی نسبت به امام بعدی است. یعنی امام قبلی باید اعلام بکنه امام بعدی رو. حالا یه سوال مطرح میشه، خب اگر واقعا امام رضا اعلام کردن، پس چرا یه سری از شیعیان ایشون رفتن سراغ احمد ابن موسی؟ یه عده رفتن سراغ عبدالله ابن موسی، اون یکی برادر امام رضا. چون فکر کردن؟ خب با این که امام اعلام کرده ولی رفتن سراغ اون، چون فکر میکردم بچه 8 ساله درسته. حالا امام اعلام که آها، میدونین چه اتفاقی افتاده تو اون دوران؟ بعضی از امامان نمیتونستن با صراحت بگن کدوم یکی امامه بعد از من. چرا؟ چرا با صراحت نمیتونستن؟ احتمال خطر بود، تقیه میکردن، چون حساس میشد حکومت. چه خفقانی، چه جنایتکارایی بودن اون موقع حکومت میکردن، چقدر مظلوم بودن اهل بیت اون موقع، چقدر مردم خواب بودن اون موقع. بی تفاوت، یادتون در مورد بی تفاوتی صحبت کرد؟ بنابراین اونا اسمی بردن ولی از 2-3 نفر اسمی بردن. مثلا از پسرشون امام جواد خیلی به نیکی به شایستگی تعریف میکردن، جوری که اصحابشون حدس بزنن دیگه ایشون امام بعدیه، ولی از مقام احمد برادرشون هم میگفتن. بعضی از اماما از اون یکی پسرشون هم تعریف میکرد. برای همین گاهی اوقات جعفر کذاب ها پیدا میشدن، اونم طرف باورش میشد. امام ناچار بود برای رد گم کنی از 2-3 نفر اسم میبردن. اینقدر شرایط خفقان بود، مخصوصا از همین زمان امام جواد به بعد. این 2-3 تا امام آخری خیلی فشرده شد، کار خیلی سخت شد برای اینا دیگه. امام هادی و امام عسکری معروف هم به عسکریان، یعنی کجا بودن؟ توی لشکر زیر نظر بودن، تو منطقه نظامی زندگی میکردن، کاملا رفت و آمد زیر نظر باشه. مثل الان تا یه حدود زیادی اینجوریه دیگه، تمام جهان رو ایران حساسه. این چقدر حساسه، کی میاد کی میره، کیا نیان کیا برن، کیا تحریم بشن، اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی میترسن، از ایران وحشت دارن. برادرشو اب نداره، میتونن از برادرشون تعریف کنن، میتونن از دیگران بگن، شاید هم داشتن فرزندان دیگه. بله درسته، اشکالی نداره، میتونن تعریف بکنن که رد گم کنن، که روی یکی حساس نشن روی یه نفر. خب حالا اینجا باید بریم سراغ راه دوم. حالا که قضیه اینقدر پیچیده میشه، حساس میشه، راه اول به تنهایی ممکنه جواب نده برای اثبات بگیم امامت نفر بعدی، مخصوصا اگه حالا امام بعدی چند سالش باشه؟ 8 سالش. حالا دیگه خیلی حساس تر شد، پس شرایط و اوضاع زمانه از یه طرف که امام نمیتونه گاهی تصریح بکنه روی یه نفر، حساسیت ایجاد میشه. حالا اون امام بعدیه علاوه بر این که جو خفقان وجود داره، تازه 8 سالش هم هست، حالا قضیه حساس تر شد. حالا باز بریم سراغ راه بعدی. راه بعدی چیه برای اثبات امامت؟ مثلا میتونه اینجوری باشه، ولی یه خورده واضح تر بگیم. آها آفرین، پاسخگویی به سوالات، این راه خوبیه. خب اینا رفتن سراغ احمد ابن موسی، سراغ عبدالله ابن موسی، سوالاتی طرح کردن، سوالای مهم، اما اون سوالات رو بعضیاش اونا میتونستن جواب بدن، بعضیاش هم نمیتونستن جواب بدن. بنابراین همون تعداد شیعه معدودی هم که رفتن به سراغ اونا سرخورده شدن، فهمیدن نه، حالا اومدن سراغ امام جواد که کلن چند سالش الان، حالا هر چی میپرسن جواب میده. خب اونا هم که آدم های کم سوادی نبودن اصحاب امام رضا. درسته امام رضا اون موقع تحت فشار بود، ولی باز آزادتر بود از بعضی از امام ها، حتی نسبت به پدرشون که تو زندان بود سالها. امام رضا اومده بود یه مقدار آزادی پیدا کرده بود. البته مأمون خیلی زرنگ بود، به بهانه این که امام رو با سلام و صلوات تجلیل داره میکنه و بهش جایگاهی داره میده و اینا، ولی زیر نظر دارشون کامل اینا همه ترفند بود. حالا بعضیاشون یه جور ترفن زندان میکردن، بعضیشون آزاد میذاشتن و از این نظر داشتن. خب ولی امام رضا از همین فرصت استفاده کرد، شاگردان زیادی تربیت کرد. اباسلط که شما یه وقتی میرین مشهد زیارت، اونجا از شاگردان معروف ایشون خیلی روایت ازشون نقل کرده، از بزرگان صحابه است. اباسلط، خواجه اباسلط، بین مشهد و بهشت رضا اون وسط، یا افرادی مثل ایشون، اینا افراد مهمی بودن. خب یکی مثل اباسلط وقتی میاد پیش امام جواد سوال میپرسه، سوالای سطح بالا میپرسه دیگه، سوال دقیق میپرسه، بعد میده همه رو داره جواب میده. خب بچه 8 ساله که نمیتونه هر سوالی همجور بسات عادی جواب بده، پس باز یه خبری باشه. این یک راهکار مهمه. حالا یه مقدار که سن ایشون اومد بالاتر و بالاتر، دیگه تقریبا 18 سال 19 سال 20 سال سن داشتن، حالا دیگه جلسات مناظره میذاشتن، مخصوصا خلفا میخواستن که ایشون یه مقدار گاهی سرکوب بشه، بعد شیعیان اصلا روش نکنن، حتی همون چند نفر هم پراکنده بشن. برای همین میرفتن دانشمندای مطرح اون زمان رو میآوردن که بیشتر به دربار هم نزدیک بودن، مثل یحیی ابن اکثم. اکثم با سه نقطه است. این یکی از دانشمندایی بود که علم و اطلاعات زیادی داشت، علم واقعی نبود، به قول غربی ها اینفورمیشن بود نه ساینس. اگه علم واقعی بود این آدم، همون علمی که امام صادق فرمود العلم نور یغذف الله فی قلب من یشاء، که دیگه سنی نمیشد، به دربار نزدیک نمیشد. حالا البته گاهی بعضی هم تغییر میکردن، ما از قلب ایشون خبر نداریم، ولی بالاخره اطلاعات فراوانی داشتیم، خیلی یعنی میشناختن، چهره شناخته شده بود اون زمان. خب اینو تو مجلسی آوردن که سال پیچ کنن امام جواد و دیگه حالا که داره از 8 سالگی داره جواب میده به سوالات، الان دیگه داره قضیه حساس و حساس‌تر میشه، پس باید سوالای پیچیده‌تر بپرسن ازش، یا به نظر خودشون سوال مهمیه ولی فکر میکنن که مثلا خیلی پیچیده است، بعد تازه میفهمن نه این پیچیده‌تر از اون بوده که اونا فکر میکردن. مثلا از امام جواد علیه السلام توی جلسه سوال کردن، همه بزرگان بودن و این یحیی هم بود، یحیی ابن اکثم، گفتش که اگر یه نفر توی در احرام، لباس احرام صید بکنه، حیوانی رو بکشه، حکمش چیه؟ چون صید در حال احرام بگین حرامه. ایشون فرمودن اون کسی که لباس احرام رو پوشیده توی حرم بوده یا خارج حرم بوده، در حال رفتن به مکه بوده یا در حال برگشتن بوده، بالغ بوده یا نبود، بعد حکم مسئله رو بلد بوده یا بلد نبوده، بعد این اتفاق روز افتاده یا شب افتاده، بعد باید معلوم باشه که این طرف پرنده کشته یا حیوان کشته، بعد زن بوده یا مرد بوده. گیج شد اون طرف، چی شد؟ یه سوال پرسیدیم 10 تا سوال از توش در اومد، مجلس به هم خورد اینجور که در تاریخ اومده، همه با هم رفتن، بعد یکی یکی ایشون این جواب رو دادن که هر کم از اینا چه حکم میده. یا توی یه مجلس دیگه یه دزدی رو آوردن، گفتن حالا چیکار کنیم؟ ببین چقدر اوضاع افتضاح بوده که نمیدونستن دست دزد رو چجوری باید قطع کنن، یعنی خلفا اینقدر دنبال عیش و نوش و کارهای خودشون بودن، اصلا دنبال اجرای احکام اسلام نبود، حکومت هم که دست اهل بیت نبود. حالا آوردن میگن که خب حالا میخوایم اجرا کنیم، حالا چیکار باید بکنیم؟ هر کسی یه جوابی داد، یکی گفت از آرنج باید دست دزد رو قطع کنن، خدا هم فرموده از سارق و سارق فقط و ایدیهما، خب از کجا ایدیهما؟ یکی میگفت از آرنج، یعنی احکام پیغمبر احکام مسلم همه از بین رفته بود، کسی نمیدونست که چجوری باسی دست روز. خیلی عجیب های خود فکر کنیم. یکی گفت از آرنج باید قطع کنی، یکی گفت نه از مچ باید قطع کنی. بالاخره همه به توافق رسیدن که از مچ باید قطع بکنی. امام جواد فرمود نه، از مچ نباید قطع کنی، انگشتاشو باید قطع کنی اگه شرایط سرقت احراز بشه. بعد گفتم ببخشید شما بر چه اساسی اینو میگین؟ ایشون فرمودن قرآن میگه ان المساجد لله، محل‌های سجده برای خداست. هفت جای ما در حال سجده باید رو زمین باشه. یکی دو کفه بگیم دو دست دیگه. و اگه دست اینو کلن از مچ قطع بکنین، بعد این حالا اومدیم و توبه کرد خواست نماز خون باشه، نماز بخونه، حالا چجوری دستشو بذاره رو زمین؟ کف دست باز روز کف دست مال خداست. ان المساجد لله، یعنی اینشون میده که اصلا از قرآن هم هیچ خبری نبوده تو اون جامعه. خیلی عجیبه. از این حکایت ها ما چیزهای عجیبی میفهمیم که همین آیات ظاهری قرآن هم اصلا مطرح نبوده. و البته سوالات فراوان دیگر. حالا اینه که ما الان داریم میگیم یه نمونه هایی هست که میخوایم اثبات بکنیم که راه بعدی برای اثبات امامت پاسخگویی به سوالاتی هستش که به صورت عادی افراد عادی نمیتونن از عهدش بر بیان، یا میگن ولی مستند نیست حرفاشون. ممکنه همه جواب بدن به سوالات ولی ممکنه مستند نباشه، محکم بستن نباشه، دلیل عقلی نباشه، یا مستند به حکم شرع یا آیات قرآن نباشه. ولی ایشون خب همه جواب رو کامل دادن. ضمن این که 8 سالگی چیز عجیبی هم نمیتونه باشه برای اینکه انسان بتونه امام باشه، چون شواهد قرآنی هم داریم. بگین شواهد قرآنی شو. حضرت یحیی، آره امام زمان. حالا نه، میخوام شواهد قرآنی رو بگیم که برای امام زمان هم اثبات بشه. حضرت عیسی، حضرت یحیی. حضرت عیسی پسر کی بود؟ حضرت مریم بود. حضرت مریم دختر کی بود؟ حضرت عمران بود. حضرت یحیی پسر کی بود؟ زکریا. عمران و زکریا هم یادتونه قبلا گفته بودیم با جناب بودن. پس طبیعیه که حضرت مریم و حضرت یحیی چیکاره میشن؟ پسر خاله و دختر خاله. خب هم پسر حضرت مریم و هم پسر حضرت مریم و هم پسر حضرت زکریا که مال دو تا خانواده نزدیک بودن، هر دو در بچگی به امام به پیامبری رسیدن. حالا حداقل برای حضرت عیسی رو ملاحظه بفرمایید. یه بار دیگه، البته خب شما الحمدلله با قرآن مانوسین، یه بار دیگه سوره مریم رو ملاحظه بفرمایید. صفحه 307. خب صفحه 307 آیه 27. حالا حضرت عیسی به دنیا اومده، به دنیا اومده و حضرت مریم هم بچه رو برداشته تو گهواره یه چیزی گذاشته و یا تو بغلش گرفته و داره اونو میاره به سمت قومش. از اینجا مشکلات بعدی، خود به دنیا آوردن این بچه مشکلاتی داشت. حالا مسئله حیثیتی هم میشه، چون حضرت مریم تا اون لحظه بگین ازدواج هم نکرده، همه هم میدونن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بفرمایید. فأتت بهی قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. فأتت به، یعنی حضرت مریم، او رو آورد. آورد کجا؟ پیش قومش. تحمله، او رو در حالی که در آغوش گرفت و یه حمل میکرد تو گهواره. قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، گفتن کار زشتی انجام دادی، رفتار ناشایستی از دست سر زد، قضاوت های عجولانه. بگین یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سو و ما کانت امک بغیا. گفتن ای خواهر هارون. خواهر هارون اصطلاح بود، آدمایی که خیلی پاک دامن بودن و اون موقع میگفتن اخت هارون، یه اصطلاح بود. مثلا میگن الان میگن امامزاده است، میگن طرف اینقدر امامزاده است. یا اخت هارون، ای خواهر هارون، ما کانه ابو از تو بعیده، پدرت آدم بدی نبود، مادرت آدم بدی نبود. فاشارت الی، حالا کار بدتر میشه. باز حضرت مریم هم اشاره کردن به او. به او یعنی چی؟ به اون فرزندی که داخل گهواره است. قالو کیف نکلم و من کان فی المهد صبیا. این که بدتر شد که، حالا تو میگی ما با بچه حرف بزنیم، چجوری با بچه‌ای که تو گهواره است حرف بزنیم؟ خودش صدا به صدا در اومد حضرت عیسی و چی گفت بگیم؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن عین ما کنتو و اوسانی به صلات و زکات ما دمتو حیا و برم به والدتی و لم یجعلنی جبارن شقیا و السلام علی یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعثو حیا ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیه یمترون. اتفاقا حضرت یوسف هم بچه بود که بهش علم و اطلاعات زیادی داده شد، به خاطر همین برادرها بهش حسودی میکردن. خب طبیعیه که کسی که علم و آگاهی بالاتری داشته باشه بیشتر مورد توجه قرار میگیره. حالا همون علم و آگاهی و فهم و درک و درایت بالاش باعث حسادت بچه باشه برادرها. خب نشون میده که پس این اتفاقا در کودکی برای خیلی ممکنه بیفته که فوق آدمای عادی باشن. حضرت سلیمان هم همینطور. حضرت سلیمان هم در کودکی و نوجوانی پیامبری رو از پدرش کی بود؟ پدر حضرت سلیمان، حضرت داوود. و ورث سلیمان و داوود، از حضرت داوود ارث برد پیامبری رو. و شدن چند تا تا حالا؟ 4 تا. حضرت عیسی، حضرت یحیی، حضرت یوسف، حضرت سلیمان. اینا همه در کودکی در نوجوانی به پیامبری رسیدن. پس از نظر قرآن چیز عجیبی نیست. دیگه در بین آدمای عادی هم تازه اینجور افراد هستن، مثل ابن سینا. ابن سینا در بچگی نابغه بود. همین الان هم بچه هایی هستن که 4 سالشون 5 سال 6 سالشون یومینی کل قرآن رو حفظن. بله، مثل هم تواصبایی که بچگی حفظ 4 سال 5 سال. البته اینا دلیل نمیشه که ما بریم حفظ قرآن رو به بچه هامون تحمیل کنیم. ما داریم یه موضوع دیگر رو میگیم، ما اینا با هم قاطی نشه. باعثی حتما بهره هوشی بالا باشه، علاقه مندی هم باشه برای حفظ قرآن بچه ها، نه اینکه به زور. ما فقط زمینه رو فراهم میکنیم، کلاس قرآن میذاریم، معلم خوب براشون پیدا میکنیم، چون معلم خیلی مهمه، نقش مهمی داره. معلم خوب و دلسوز پیدا میکنیم، کلاس قرآن میذاریم اونا رو، بعد دیگه خودشون اگر دوست داشتن حفظ میکنن، اگه نه ما از اونا نمیخوایم که حتما حفظ بکنن. این مطلب اول. مطلب دوم این که مقایسهشون هم نمی کنیم با دیگران. مثلا نمیگیم که تو چیت کمتر از دختر خالته یا پسر عمود، اون الان 16 تا سوره حفظه، تو 2 تا سوره حفظی. نه، این کار رو هرگز ما با بچه همون انجام نمیدیم. بچه ما بچه ماست، بچه اونا بچه اوناست. این خاطرمون باشه، هم برای خودمون هم به دیگران هم اینا رو یاد بدیم، بلد باشه. مردم گیجن هم یا تو افراط هم یا تفرید، یا کلن بچه ها رها هم برای خودشون، هر کار دوست دارن میکنن، یا حالا هم که یه مقدار تحت مراقبت بیشتر پدر مادران، اینقدر این بچه باز بهش تحمیل میشه، تکلیف میشه که بعد دیگه همون چیزایی که دوست داره همون دارن پس میزنه یا همه رو رها میکنه. آره، ما سرکوف زدن و سرزنش کردن برای بچه ها نداریم. از امام جواد علیه السلام به دلیل همون جو خفقان طبیعیه که روایت زیادی به دست ما نرسیده باشه. حدود 200 خورده روایت ازشون به دست ما رسیده، ولی همین چند تایی هم که رسیده خیلی ارزشمندن. 220 تا روایت ازشون به دست ما رسیده. یکی از اون روایت ها که خیلی معروفه و به بحث هفته گذشته ما هم مربوط میشه خوشبختانه، این حدیثه. که یا شنیدین دوباره میشنوین به خاطر ادامه بحث جلسه قبلمون، یا نشنیدین و حالا میشنوین یا یادتون رفته. بسم الله الرحمن الرحیم. المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال. المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال. یه انسان مؤمن به سه ویژگی نیاز داره: توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینصحه. امام جواد علیه السلام ازشون نقل شده که فرمودن، یه بار بخونی: المؤمن یحتاج الى ثلاث خصال، توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول من من ینصحه. یه توفیقی از جانب خداوند نصیبش بشه، عنایتی بکنه خدا، توجهی بهش بکنه، خدا دستشو بگیره، که البته طبیعی زمینه‌شو تا یه حدود زیادی ما خودمون باید فراهم بکنیم و از خودش باید بخوایم که ما رو موفق بکنه برای این کار. تو قرآن هم اومده که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. اوزعنی هایی که تو قرآن اومده دو سه جا، اینا به معنی توفیقه، یعنی خدای به من توفیق بده. یعنی ما باسی از خود خدا بخوایم، ملتمسانه خواهش کنیم، بگیم خدای توفیق به من بده که این کار خوب انجام بدم، اینجور آدمی باشم، توفیق کسب علم، کسب معرفت، فهم قرآن، درک قرآن، درست زندگی کردن و خدای به من یاد بده. توفیق من الله، این توفیق رو به من بده تا من یاد بگیرم چجوری زندگی کنم. و واعظ من نفسه یعنی چی؟ حالا یه مؤمن به چی نیاز داره؟ به یه موعظه‌گری از درون. واعظ من نفسه، موعظه‌گری از درون، از درون خودش، همون وجدانش فعال باشه، پیوسته، همون نفس لوامه‌ای که قرآن ازش یاد کرد، یه چیزی که ما رو از درون هی مرتب نهیب بزنه که این کار خوب نیست، این کار خوبه، واسه چرا این اتفاق افتاد، چرا این حرفو من زدم، چرا اون رفتار ازم سر زد، چرا نمازم قضا شد، چرا نمیدونم چی شد، این چرا 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 خوب اتفاق آدم به خودش از درون بگه، این چراغ درونی آدم خاموش نشه، چراغ معرفت. و قبول من من ینصحو یعنی چی؟ آره، پذیرش نصیحت نصیحت کنندگان. اگر بهش تذکری دادن، نگه من خودم بلدم، نگه به شما ربطی نداره، حالا ایشون اومده میخواد به ما یاد بده، حالا ما خودمونی همه کلاس قرآن رفتیم و یه مدرکی هم داریم و اینا، حالا ایشون میخواد بیاد به ما چیزی یاد بده، اشکالی نداره. خب یه بچه هم ممکنه چیزی به آدم یاد بده، از کجا معلوم؟ ممکنه حواسمون نباشه، ممکنه قصدی نداریم، حواسمون نباشه. من یادمه که دخترم که الان سوم راهنماییه، اون موقع سوم ابتدایی بود، یه روز گفتش که وقتی نماز میخونی، نماز تو خیلی کند میخونی، یعنی طولانی میخونی. حالا نماز من طولانی هم نیست از نظرگاه او. یکی دیگه هم این که با ناله میخونی. بعد من یه لحظه فرج او الى انفسه هم، قرآن میگه آدم گاهی بر میگرده به درون خودش که خدای من چرا حواسم، من که اینقدر با خودم فکر میکنم خیلی عقل کلم و به همه چی توجه دارم، چرا این یکی و مدستمون در رفته حواسمون نبود، یعنی چی با ناله؟ بعد من دقت کردم، دیدم من اینجوری نماز میخونم: الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بعد یادم آمد اینجوری میخونم. این نحوه خوندن من از نظر یه بچه چیه؟ بگین ناله است. از نظر خودم خوبه ولی از نظر اون ناله است. بچه ها تو خونه دوست ندارن این حالت وجود داشته باشه. حالا گاهی میگن گاهی نمیگن، گاهی به زبون نمیارن، یکیشون میگه یکیشون نمیگه. عمدتاً حالا ممکنه همه بچه ها همجوری نباشن، عمدتاً بچه ها اینجوری هم. حالا دیگه اگر ما وقتی با همسرمون داریم حرف میزنیم تو خونه عادی، یه ذره خدای ناکرده تون صدامون بره بالا، یه ذره بی حرمتی توش باشه، ببینین چه مصیبتی میکشن این بچه ها. نمازو با این حالت خوششون نمیاد ما بخونیم. و از اون موقع تا حالا، اون موقعی که من دیگه مجبورم تو خونه نماز بخونم، اینجوری نماز میخونم: الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. کلن تغییر کرده نماز خوندن ما تو عادی. خب بدبختی اینه ما همه کارامونو با ناله انجام میدیم، یعنی مداحیمون هم بگیم برای امام جواد با ناله است. خب چیکار کنیم؟ مثل مجالس لهو و لعب باشه؟ نه، ولی میشه بین اینا باشه. من دو سه بار شنیدم اینو رهبر انقلاب به مداحا گفتن، خودم شنیدم. من فکر نمی کردم ایشون بگم. بار اول که شنیدم تعجب کردم، گفتم ای بابا، ایشون که تو عرفان و تو مقامات خاص خودشه، ایشون هم داره همین تذکر رو میده. حالا این تذکر رو جالبه که من چند وقت قبلش با احتیاط یه جایی توی جلسه توی هیئتی داده بودم که بعداً به من اونایی که شنیده بودن سخن رهبری میگفتن شما هماهنگ کردیم با هم دیگه. گفتم بابا نه به خدا. همینجور به ذهنم رسیده بود که چرا بس اینجوری باشه. خب بابا یه سبکی، یه کاری، یه هنری، یه خلاقیتی نشون بدی از خود. حالا بگذریم از اون بحث. حداقل روزایی که جشن نمازمونو شاد، یا نه اصلا کلا من نمیدونم. مثلا دعای عهد، یه دعای عهد خوشگلی رو تلویزیون پخش میکنه، اینقدر به دل آدم میشینه به خدا. همین صبح پخش میکنه دعای عهد، اون آقای میخونه خیلی قشنگ. ولی امروز که من داشتم گوش میکردم، باز دوباره همون فکر رو کردم، گفتم چرا هر چی که به امامان و به دعا و به قرآن برمیگرده همش باز توش چی باشه؟ ناله باشه. چرا؟ آره، یعنی نمیشه مثلا همینو با یه لحن عادی بخونیم. حالا اگه نمیتونیم شادم بخونیم، عادی بخونیم. بابا این همه آدم ها خوش صدا به خدا میتونن اینا، اگه یه ذره به خودشون تکون بدن میتونن. نمیتونم چرا نمیکنیم. بفهم ببین، من دارم میگم که اون یه بار گفتیم که ما وقتی آدم خیلی شاد باشه بگیم، همه بگیم وقتی آدم خیلی شاد باشه عشق میزه گریه میکنه. من و شما و خیلی از ماها با آیا همه آدم ها یه جورن؟ همه انسان های با معرفتن؟ الان این دعای عهدی که این آقا میکنه رو من عاشقانه میپسندم، این لحن و این صدا رو. ولی من و شما نباید ما خودمون رو معیار قرار بدیم، ما عموم مردم باید معیار قرار بدیم. ما اتفاقا این لحنه، و من اگر یه جا برم ببینم یه ذره داره چیز میشه، به خدا اصلا اعصابم به هم میریزه. بعد خیس عرق خجالت میکشم وقتی دیدم مثلا توی جلسه، توی این سمینار ها هست گاهی اوقات، مثلا میریم میبینیم مثلا یه گروه کنسرت آوردن، ارکستر آوردن، مثلا دارن اونجا میذارن، من که به خدا خجالت میشم، میرم بیرون نمیتونم. یعنی اصلا بدم میاد تو اون حال اونجا باشم. مثلا ما اینجوری، ما اینجوری یاد گرفتیم از 30 سال پیش که خوشمون نمیاد از اون حالت. من این که خودم هم خوشم نمیاد، ولی میگم که ما باید به فکر بگیم دیگران هم باشیم، ما به فکر عموم باید باشیم. یک جوری جلوه دین رو جلوه ندیم، مخصوصا مکتب تشیع رو، مخصوصا نمیدونم دین اسلام، یه جوری که همش تو همه چیش ناله در بیاد، گریه در بیاد. این خیلی مهمه این مسئله. ما که خودمون روحیه‌مون این جوریه ولی نمیپسندیم خیلی همچین اونجور شاده اونجوری رو نمیپسندیم، خودمون میگیم که باید به فکر جوونا باشی، به فکر نوجوونا باشی. مثلا من میگم که وقتی صبح سخنرانی پخش میشه دیگه روزش نباید پخش بشه در حالتهای طبیعی، روزهای عادی روزش باستی که پخش بشه بگیم. ولی به خدا الان اگه یه مدعی بیاد اینجا بشنه همین امروز امام جواد، بعد منم وقت داشته باشم بشینم یه کناری بعد روزه بخونه، من زار زار ممکنه گریه کنم. یعنی عنایت الهی دیگه به هممون شد، اونم از سر ذوق و معرفت ها که تونستیم این ارتباط رو امروز با اون مقام امام برقرار بکنیم، با اون روح بلند امام. این حس و حال همه ما هست که اینجا نشستیم. اصلا قرآنی ها، مکتبی ها، مذهبی ها همه تقریبا همینجورن دیگه، دینت ها اینجوریه. ولی بایستی ما به فکر عموم مردم باشیم، یه برنامه، یه طرحی، یه چیزی که لوس نشه کار. سخنرانی های صحبای تلویزیون خیلی خوبه ولی سخنی باید انتخاب بشه که آخرش به روزه ختم نشه، هر روز که این روزه لوس نشه. اگه ما باشیم چرا خوشمونه، بعدمون نمیاد، همون روزم دوست نمی بشه. بعد خدمتتون عرض شد که یا نه اگه به روزه هم ختم میشه روزهش قطع بشه، به دعا اکتفا بشه، بعد ایام ذکر مصیبت و اینها روزه هم باشه. خیلی هم عالی، خیلی هم. حالا براتون مواردی رو بگم که در مورد نبایدها باشه. اون دفعه فکر کنم بایدهای امر معروف رو براتون گفتم. نصیحت، تذکر، امر معروف، موعظه تقریبا از یه جنس هست با یه تفاوتهای جزئی که با هم دارن. اون دفعه بایدها رو گفتم. خب بایدها رو یه بار به من بگین.
اول تقریبات بومی، بعد دوم حکیم، سوم چهارم پنجم و ششم. حالا از حفظ بگیم، اول دوم سوم چهارم پنجم و ششم. خب ما هم تشکر میکنیم از شما که قشنگ اینا رو به خاطر سپردیم و حتما وقتی اجرا میکنی بهش توجه داریم. پس گفتیم یه بایدها داریم که شش مورد بایدها. اینجا میسیم نبایدها. نبایدها همون آفتها هستن. بایدها تقریبا همون شیوه ها هستن. خب اول تردید. تردید در امر معروف نباید باشه. یعنی چی شک؟ بله؟
که بگیم
یا نگیم. هی مصلحت اندیشی میکنه، اینقدر این مصلحت اندیشیش کش پیدا میکنه آخرم نمیگه. خب تو امر معروف جای تردید نیست. وقتی میفهمی که یه حقی ناحق شده باید بگی. آیهشو نگاه کنیم، سوره مبارکه نساء صفحه 100، سوره مبارکه نساء صفحه 100.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 135 رو بخونید با. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم اول والدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ای کسانی که ماردین، کونو قوامین بالقسط. به پا خیزید برای عدالت، قیام کنید. کونو قوامین بالقسط شهدا لله. شهادت اگر میدیم برای خدا باشه، شاهد هستین برای خدا باشه. مثلا گفتن بیاین شهادت بدین، نگی نه من نمیم، به من ربطی نداره، من حوصله دردسر ندارم. نه، شهدا علی الله، به خاطر خدا شهادت بدین، گواهی بدین. ولو علی انفسکم، هرچند به ضرر خودتون باشه. مثلا تصادفی شده، بگو آقای پلیس من مقصرم. شما چرا ببخشید ایشون رو دارین مقصر اعلام میکنین؟ خب آخه این شواهد و قرار نه، من مقصرم دیگه، خودم متوجه شدم. چند نفر این کارو میکنن بگین؟ بعد همه هم خیلی از همین هم نماز میکنن و روزه میگیرن، مسجد میرن، تا کمر رفته توی ماشین پلیس، از پنجره سرش کرده تو که ثابت کنه که مقصر نیست، در حالی که مقصر هم هست. اول والدین، حتی اگه ضرر کی باشه؟ پدر مادرتون باشه. ول اقربین، حتی اگه به ضرر کی باشه؟ خویشاوندان باشه. خیلی سخته، خیلی سخته آدم برگرده به مادرش بگه مادر تو خیلی برای من زحمت کشیدی، تو رو خدا از دست من ناراحت نشین، ولی تو این قضیه حق با فلانیه، نمیدونم چجوری بهت بگم، خیلی سخته، از من ناراحت نشی، تو مادر من هستی، من نباز این حرفو بزنم، ولی خب دیگه چیکار کنم، خیلی سخت. حالا همسرم هم همینطوره، بچه هم همینطوره، فامیل هم همینطوره. خب اشتباه کردی، بگو اشتباه کردم. چرا میترسی؟ چرا اینقدر میپیچونی قضیه رو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، بگین ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اون دفعه یادم یکی از خواهرها میگفتش که آیات بیشتری برای تبلیغات بگین، برای تبلیغات. یکیش هم همین سوره والعصر که چند بار تا حالا گفتی. ایمان و عمل صالح به تنهایی برای خروج از خسران کافی نیست. ایمان، عمل صالح و تواصی، سه تا شرط داره. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا، این سه تا کنار همه، یه ترکیبه. تو رو خدا اینا رو چیز نکنی، من نمیدونم چجوری اینا رو بگم.
ببین،
امنوا،
عملوا و تواصوا، این هر سه تا با هم اینا یه مجموعه هم. میگه همه، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، همه در زیان هم. اینا در زیان نیستن، این آدم هایی که این تیپی هم، اینا عمرشون به بطالت نمیگذره، عمرشون مفیده، چون اهل ایمان هم، چون اهل عمل صالح هم، چون اهل تواصی هم. این ستا با همه، نه اینکه اینجوری باشه. ببین، آمنو، عمل و صالحات، این دوتا رو دارن و گاهی هم بگیم و تواصل، اینجوری نیست. این تواصل از این خارج نیست، این ستا با هم هن. نه اینکه گاهی. الان توی زندگی ما، ببخش خیلی راحت خودم میگم، تو زندگی ما انشاءالله هممون اهل ایمان و عمل صالح هستیم، این تیپیه مؤمنی الان اینجوری زندگی میکنن، نه اینجوری، ببخش. یعنی چجوری من بگم، 80% مؤمنین اینجوری هست، نه اینجوری، در که اینجوری باید باشه زندگی ما. نمازشو میخونه، به خدا اعتقاد داره، عمل صالح، نمازشو میخونه، به خدا اعتقاد داره، نمازشو میخونه، کارش رو انجام میده، در قرآنشو میخونه، ختم انامو داره، روزشو میگیره، بالاخره داره زندگیشو میکنه، از گناهان هم اجتناب میکنه، کارهای شایسته هم انجام میده. ولی یکی از کارهای شایسته که خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه، از بین این کارا خارج شده، شده تواصی. تواصی هم یه کاره، ولی اینقدر مهم بوده که خدا جداگونه مطرحش کرده. این یکی نیست یا کمرنگه. میگه سری که درد نمی کنه اینه، این قسمته، همون تواصیه. آره، بلش کن، حالا کی حوصله داره؟ حالا باز دارم صحبت کنم، دوباره حالا اون خوشش بیاد، حالا اون بدش بیاد، بعد ما نشیم سنگ روی آره، بلش کن دیگه، تمام شد تردید. اینقدر مصلحت اندیشی میکنه، آخرم میفهمه حق با اون، نمیره بگه. البته چیزایی که میبینه را، چیزایی که نمیبینه نه، اون چیزایی که مطمئنه، اونم شاهد بوده،
توی یه جلسه یه گفتگوی اینا میفهمه این داره علیه اون حرف میزنه، صداش در نمیاد. میفهمه اون داره حرف بی ربط میزنه، صداش در نمیاد. میگه من حوصله این کار ندارم، خب من برم نمازم، راستی اون سجاده بدیم من نمازم بخونم. الان ببین دغدغه چقدر دغدغه داره برای نماز. خب یه لحظه خوب دقت کنید، همین الان دید یه نفر داره حرف ناحقی رو میگه، خب صداش در نمیاد، لطفا اون سجاده رو بدیم من نمازم رو بخونم. یعنی ببینید الان عملو هست ولی این توازن نیست تو وجود این طرف، در حالی که اینا عین هم هر دو باید باشه، چون باز اونجا حرف میزدی. خب نه، وقتی که بگیم فکر میکنین قبول میکنه، شما وظیفت رو باید انجام بدین، قبول بکنه یا قبول نکنه. خب بعضیا جواب میدن، خب جواب بدن. حالا شما دوباره با جواب بدین، خب نه دیگه. یه وقتایی یه آدمایی رو ما باعثی وقتی میفهمیم اثر نادانی، بیشترشون اثر نادانی فکر نکنین و علامه باید نیست اثر نادانی. مثلا چهارشنبه سه شنبه این هفته که گذشت تو اتاق اساتید 5-6 تا استاد بودن، همه دکتر. یکی از این دکترها که جوان‌تر بود گفتش که آره دادگاه ها اینقدر شلوغه، خیلی شلوغه، از سر کوله هم بالا میرن، اوضاع افتضاح، اصلا نشان از بی اخلاقیه، نشون میده که اخلاق منحط شده تو این کشور. یه استاد دیگه که خیلی مسن بود، یعنی این استاد جوان بود 37-8 سالش، 5-6 سالش، اون یکی 67-8 سالش بود، اون گفت آره کلن این عمری که من خدا گرفتم هیچ وقت بدتر از الان نبود. دو تا دیگه هم بودن، اون دوتا هم کلن بگین ساکت بودن، کاری نه به خیر و شر هیچ کسی نداشتن، مثل مجسم، مثل ربات. اینجوری معنا کن، اینجوری سکوت کن، همجه گاهی فقط یه سکوت کن. خب حالا چیکار کنم؟ حالا من برگردم دعوا کنم؟ دعوا ما نداریم که. چطور اون به راحتی حرفشو بگیم میزن؟ خب ما نگیم. من گفتم که بهتره در مقام من رفتم سوئد، اون گفت یه بار رفتم سوئد، یکی که افامیلامون رفته سوئد، اونجا دادگاهش خلوت بوده، تو سوئیس، تو سوئد بود خلوه، صبح تا ظهر دو نفر مراجعه کرد. من هم همچون خیلی ملایم، اصلا نه لحنم رو کنترل کردم که عصبانی نباشه چیزم، گفتم شما بخشین سوئد میدونین یا سوئیس میدونین چقدر جمعیت داره؟ گفتش فکر کنم، گفت من دقیق نمیدونم، فکر کنم در دوازده میلیون. گفتم 5-6 میلیون جمعیت داره. گفت نه موضوع جمعیت نیست. فهمید مطلب رو گرفت، مطلب رو گرفت زود. گفت نه موضوع جمعیت نیست، آمریکا هم خب 250 میلیون جمعیت داره ولی نمیدونم تو خیابوناش چجوریه. گفتم خب حالا بالاخره الان تو کشور ما کیش یه منطقه از شهری از شهرهای ما هستش، ماشینا همه مرتب میرن، چون فرهنگ سازی راحت تر میشه، صورت دادگاهش خلوته، بالاخره کنترل 500,000 600,000 300,000 آدم توی شهر خیلی راحت تره. بعد فکر نمی کنیم مثلا این مقایسه مقایسه کاملی نیست؟ وقتی مقایسه می کنیم بهتره که همه جوانب رو با هم مقایسه کنیم، مثلا سوئد و سوئیس رو با کشورهای اسکاندیناوی مقایسه کنیم. حالا یواشاش داره مترجم میشه که ما هم یه ذره بگیم بلدیم. بهتره که سوئیس و سوئد رو با کشورهای اسکاندیناوی مقایسه کنیم، یا حتی کشورهای اروپایی که البته خب بعضیاشون هم واقعا بحرانهای زیادی دارن، ولی حالا فرض میکنیم که اونجور که شما میگین همش اونجا گل و بلبله، در حالی که ایتالیا و یونان و اسپانیا و انگلیس و اینا کلی مشکلات دارن همین الان. ولی فرض کنیم که همه اینا مرتبه، اینو بهتر تو اون منطقه مقایسه کنیم و کشور ما رو هم تو منطقه خودمون که دور برمون بگیم افغانستان، پاکستان، عراق. و ضمن ما تو کشوری زندگی میکنیم که 2500 سال دیکتاتوری بوده و تازه 30 سال 35 سال مردم از زیر یوغ دیکتاتورها اومدن بیرون، 7-8 سالش هم که چی بوده؟ جنگ بوده. حالا دیگه مثلا ما با یک کشوری که 100 سال شروع کردن کارشون رو، مثلا تو 20 سال تورای دانشگاهی میگه، اونا دیگه که همه دکتر نبودن گفته، همه هم به به چهچه کردن، تازه دوتا هم گوشن روش دیگه. من حوصله نداشتم بهش بگم عزیزم شما الان که داری این صحبت رو میکنی توی کرج هستیم ما، چون سه‌شنبه من دانشگاه کرج کردم. کرج شهر 72 ملته، مهاجر زیاد داره، تهران هم همینجوره، این دوتا شهر تو کل ایران استثناء هن. خب شما که عزیزم از تو اینجا تکون نخوردی، از تو کرج نهایتا تا شاه عبدالعظیم تهران رفتی، اینا رو من بهش نگفتم، ولی من که همه شهرهای ایران رفتم، همه جا اینجوری نیست. این دوتا شهر شهرهای بزرگ و کلانه، بیشترین جا به جایی رو داره. همین امروز صبح هم رادیو داشت میگفت و بیشترین جا به جایی و تغییر نشانی ها تو دوتا شهر ایران صورت میگیره، یکی تهران یکی البرز، دو تا دیگه هم بعد از اینا، یکی خوزستان یکی اصفهان، جا به جایی تغییر نشانی یا ورودی دارن یا خروجی دارن. ولی کشورهای اسکاندیناوی مهاجر پذیر نیستن، توشون افغانی اصلا وجود نداره، از کشورهای دیگه کسی نمیاد اونجا. یه 4-5 میلیون آدم های یک دست تقریبا دارن. بعد آب و هوا یه جوریه که نمیتونن مهاجرها استقبال نمیکنن همه برن اونجا زندگی کنن، مگه مال همونجا باشن. خیلی کم میرن، یه دانشمندا میرن، متخصصی میرن، نخبه های کشور دیگه میرن اونجا، اونا همشون با فرهنگن دیگه. بهش نگفتم که تو کشورهای اسکاندیناوی آمار خودکشی از همه کشورهای دنیا بیشتره. عجیبه، خورده فکر کنیم. بدبخت‌ترین کشورها رو در نظر بگیریم، بنگلادش، بدبخت‌ترین کشورها مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل بنگلادش، مثل کجا کجا در نظر بگیریم، فقیرترین کشورها در نظر بگیریم، هندوستان رو در نظر بگیریم با 1 میلیارد جمعیت که 2/3 بدبختن. آمار خودکشی تو کشورهای اسکاندیناوی از همه جهان بیشتره، همونایی که خیلی با اخلاقم دادگاه نمیرن. قبل از اینکه برن دادگاه چیکار میکنن؟ خودکشی میکنن. اینا رو دیگه من نگفتم، چون دیگه خیلی کلکل میشد، چون ما که نمیخوایم یه نفر رو نابود کنیم، نمیخوایم له کنیم، چون نمیخوایم جلو بقیه زایعش کنیم. پس تو امر معروف یادمون باشه، اون وقت چی بود دومیش؟ بایدها. دومی چی بود؟ بایدها. دومی چی بود؟ تکریم. تازه ما با چقدر با احترام بگیم طرف رو بگیم میخوام خود کنیم، که اونا البته دوست دارن این کار رو بکنن، ولی ما دوست نداریم این کار رو بکنن. ما میخوایم اونا رو راهنمایی کنیم، ارشاد بکنیم، محبت آمیز. دو تا سه تا از موارد رو میگیم، بعد اگه لازم شد دفعه بعد میگیم، اگه نه دیگه طرف کافیه دیگه، میره خودش حالا یه مقدارم باز پاچم بره فکر کنه دیگه، همه رو که ما قرار نیست بگیم. بعد قرار نیست کل بندازیم، قرار نیست من ناراحت بشم. اگه گفت نه آی دکتر شما نفس در جای گرم دارم اینا، من نباید ناراحت بشم، من نباید بگم نه خیر شما چقدر بی‌تربیتی دیگه، ما نباید کار رو به اونجا بکشونیم که با هم کل بندازیم، مشکل برای هم درست کنیم. فقط کافیه تردید نداشته باشیم. وقتی فهمیدی داره جفا میشه به یه مسئله دینی، به یه مسئله سیاسی، به خون شهدا، به چی به چی به چی، تو رو خدا خواهش کنم سکوت نکنیم. شما که ماشاءالله هم اهل ایمانی، اهل عمل صالحین، 50% زندگی نکنی، 60%، 70%، 20-30% هم رو تواصی کار بکنی، اینا بیارین جزء ایمانتون. ایمان اون موقع تکمیل میشه. بله.
در حد بله عیبی نداره.
اگر دیدیم بلد نیستیم اشکال نداره، ولی دلیل برای نمیشه که بعد گیچی. من از سه‌شنبه به این بعد دو بار رفتم تو اینترنت تحقیق کردم در مورد کشور اسکاندیناوی. ببین چقدر حساس، منم عقل کل نیستم که، منم یه سری اطلاعات دارم، ولی این میشه حساسیت. اون دغدغه باید تو وجودمون باشه. تو این مجلس به قول شما اینو گفتم، ما خیلی وارد نبودیم، حالا دیگه شب نباید خواب به چشم بیاد، باید بگم خدا حالا من باید چیکار کنم، من چرا اطلاعاتم اینقدر کمه، چرا اونجایی که لازمه از حق دفاع کنم هیچی بلد نیستم یا چیزی یادم نمیاد، حالا برم بپرسم ببینم جستجو کنم. با یکی از دوستان خودم توی مؤسسه قرآنی چهارشنبه در مورد موضوع سه‌شنبه گفتگو کردم، دو سه تا اطلاعات از اون گرفتم، دو بار به اینترنت سر زدم، اطلاعاتمو کامل کردم که اگر باز یه وقت یه جای دیگه دوباره صحبت پیش اومد باید بتونم من از حق دفاع کنم. این دغدغه رو خدا میپسنده، ممکنه هیچ وقت هم دیگه پیش نیاد، ولی خداوند میپسند. حداقل برای خودم که خوبه، امروز برای حضرت جواد که گفتیم، دیدین برای خودمون چقدر جالب بود، چقدر اعتقادمون امروز بیشتر شد به مقام امام جواد علیه السلام. تکرار بفرمایید. اللهم فصل على محمد و آله ولا تقطع بینهم و بینی فی الدنیا و الاخره وجعل عملی بهم متقبلا. اللهم نور به کتابک بصری و اشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قوّنی بهی على ذلک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوة الا بک و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد.